ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. هیئت ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف عازم وین شد. آمریکا حکومت سوریه را مسئول شکست مذاکرات در ژنو دانست. در حمله گروه بوکو هارام به روستایی در نیجریه حدود 100 تن کشته شدند. درود شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هیئت ایرانی مذاکره کننده هسته‌ای به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران راهی وین شده است. عباس عراقچی، مجید تخت روانچی، حمید بعیدی نژاد و داوود محمد نیا از معاونان و مشاوران وزارت خارجه و محمد امیری مدیر کل امور پادمانی سازمان انرژی اتمی ایران و چند مقام دیگر آن سازمان محمد جواد ظریف را همراهی می کنند. قرار است ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه فردا برای رسیدن به توافق جامع و نهایی در وین پایتخت اتریش مذاکرات را آغاز کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد جواد ظریف شامگاه دوشنبه امشب با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیداری دو جانبه خواهد داشت. ریاست هیئت آمریکایی را وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه آمریکا بر عهده دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا حکومت سوریه را مسئول شکست مذاکرات در ژنو دانست. وی در جریان سفرش به اندونزی روز گذشته گفت موانع ایجاد شده توسط رژیم اسد مذاکرات را سخت‌تر کرد. وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا هم حکومت سوریه را به مسدود کردن هر نوع پیشروی متهم کردند. از سوی دیگر ولید معلم وزیر خارجه سوریه آمریکا را متهم به تلاش برای ایجاد جوی منفی در دور دوم مذاکرات کرده است. اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه به خاطر شکست گفتگوها از مردم سوریه عذرخواهی کرده است. تاریخ دیگری برای مذاکرات اعلام نشده است. مقامات نیجریه میگویند در حمله گروه اسلام طلب بوکو هارام به روستای مسیحی نشین در شمال شرق آن کشور 106 تن کشته شدند. این روستا در استان برنو واقع است که به دلیل حملات مکرر بوکو هارام از سال گذشته در آن وضعیت اضطراری اعلام شده است. حدود یک هفته پس از توافق نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام یک رشته اقدامات عملی دیگر از سوی تهران، قرار است ایران و گروه 5 به علاوه 1 دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای را در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کنند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار است مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه به صورت رسمی در مقر سازمان ملل در وین آغاز شود، یکی از مسئولان ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته است که از مهمترین محورهای گفتگوی این دوره برخورداری از امکان جایگزینی سانتریفیوژهای موجود و حفظ راکتور آب سنگین عراق خواهد بود. حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که ایران به طور قطع نمیپذیرد امکان جایگزینی سانتریفیوژهای موجود خود با انواع پیشرفته و جدید را نداشته باشد. آقای بعیدی نژاد در ادامه گفته است که ایران به طور قطع به دنبال حفظ راکتور آب سنگین عراق است. رضا تقی‌زاده کارشناس هسته‌ای درباره موضوع سانتریفیوژهای ایران و امکان جایگزینی آنها اینطور میگوید:
توافقی که صورت گرفته تلویحاً مطابق سندی که ایران منتشر کرده و قطعاً مطابق نسخه‌ای که آمریکایی‌ها مدعی اون هستند و بخش غیر کتبی این سند هست، صراحت داره که ایران از تولید و استفاده از سانتریفیوژهای نوع جدید تا رسیدن به توافق نهایی خودداری بکنه. نزدیک به 1000 دستگاه از این نوع سانتریفیوژها در نطنز نصب شده که هنوز به مرحله استفاده از گاز اورانیوم نرسیدن. ایران شاید این ظرفیت رو تکمیل کرده و قصد استفاده از اونها رو داره، ولی به علت حساسیت استفاده از این سانتریفیوژها، به علت بازده بالاشون، تعداد کمتری از اونها رو نصب کرده. اصرار ایران این است که بتونه به جای سانتریفیوژهای نوع قدیمی موسوم به پیان یا ایران یک از این نوع سانتریفیوژها استفاده بکنه که زمان دسترسی به اورانیوم غنی سازی شده با غلظت نظامی رو برای ایران بسیار کم میکنه. این موضوع همچنان یکی از مواردی است که ایران و گروه پنج علاوه یک برای رسیدن به توافق باهاش دشواری زیادی خواهند داشت.
محمد جواد ظریف رئیس تیم مذاکره کننده هسته ایران که به همراه دیگر اعضای گروهش روز دوشنبه راهی وین پایتخت اتریش خواهد شد، در آستانه این سفر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران مذاکرات پیش رو با گروه پنج علاوه یک را اینطور توصیف کرد.
به صحبت‌هایی که ما از صبح سه‌شنبه انشالله در وین شروع خواهیم کرد، شروع یک مذاکراتی است که بر اساس تفاهم ژنو باید ظرف حداکثر یک سال به برنامه اقدام نهایی منتهی بشه، البته در مرحله اول 6 ماه.
بر اساس توافقنامه هسته ژنو که 3 آذر ماه امسال بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به امضا رسید، در چارچوبی 6 ماهه ایران پذیرفت در قبال لغو برخی تحریم‌های غرب بخش‌هایی از برنامه هسته‌ایش از جمله تولید اورانیوم 20% غنی شده را متوقف کند.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. تلویزیون العربیه فیلمی از 5 سرباز ربوده شده ایرانی منتشر کرده که گفته می‌شود روز پنجشنبه 24 بهمن به آن سایت ارسال شده است. در این فیلم 36 ثانیه‌ای یکی از سربازان که خود را گروهبان یکم جمشید دانایی فر معرفی می‌کند، از حکومت ایران می‌خواهد که خواسته‌های گروه مذکور را برآورده کند تا او و 4 سرباز دیگر بتوانند به گفته او به کانون گرم خانواده‌های خود بازگردند. جیش العدل می‌گوید 5 سربازی را که 19 بهمن به گروگان گرفته، در قبال آنچه آزادی 50 تن از اعضای زندانی خود در ایران و همچنین 200 تن از جوانان و علمای اهل سنت و 50 تن از زنان مسلمان و سنی اسیر در سوریه توسط سپاه پاسداران خوانده، آزاد می کند. با گذشت بیش از 1 هفته از گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی توسط گروه مسلح جیش العدل، هنوز خبری از آزادی گروگان ها به گوش نمی رسد. 4 تن از مرزبانان ایرانی مشغول گذراندن دوره خدمت سربازی خود بودند. از دیدگاه شما ایران باید چه واکنشی در قبال این گروگانگیری و یا وقایع از این دست داشته باشد و چگونه باید از تکرار چنین وقایعی جلوگیری کرد؟ شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. و ما در اینجا پیام‌های شما را می‌شنویم که طی ساعات گذشته روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شدند.
تنها فشاری که داریم میاره به عنوان یه ابزار روانی دارن از این انرژی هسته استفاده میکنن، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداره. ما 1 دونه راکتور داریم، 2 دونه راکتور داریم و این همه میخوایم غنی‌سازی کنیم. خب به چه دردمون میخوره؟ این یک. بعدم این که اصولا این یه بازی روانیه که رژیممون به اینجوری با همون تعادل توی جامعه و اینا برقرار میکنه، وگرنه فقط پولا میره اون ور صرف خرجای دیگه میشه، همینجوری هم از جیب ملت خرج میشه.
دولت‌ها در تمام جهان مانند والدین هستند و ملت مانند فرزندان آنها. فقط جمهوری اسلامیه که از این قانون مستثناست و به وسیله دین و مذهب و خرافات بین ملت چند دستگی‌های عمیقی به وجود آورده و باعث شده همین گروه‌ها و مخالفان دولت به وجود بیان. دوم این که در برابر خشم و اشتباه و کارهای خلاف انتقام جویانه و از قوه قهر استفاده میکنه، نه از قانون و تدبیر. باعث خشم بیشتر و خشنتر شدن جامعه خواهد شد.
ما میخواییم که حتی زودتر زندانیان سیاسی آزاد بشن در ایران.
درخت بختیاری پیر نیبو، هر آهن کهنه ای شمشیر نیبو، کوهستون بلند بختیاری زمانی بی پلنگ و شیر می بود. قریشایی هستم از منطقه هلیساد و استان چهارمحال بختیاری. با تشکر.
من نمیدونم، من در جواب این علما و از اساتیدی که میفرمایند که عزت ملت خدشه‌دار شده، میخوام عرض کنم آیا عزت من پدر که الان بیکار هستم موقعی خدشه‌دار میشه که از بیکاری شرمسار فرزندم و زن بچه‌ام باشم و به آخر سر به دزدی و 1000 خلاف دیگه رو بیارم خدشه‌دار میشه؟ یا اینکه در تقویت قدرت نظامی و پافشاری بر دشمن تراشی و اینجور چیزا؟ واقعا نمیدونم شما چجوری فکر میکنید. متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ولید معلم وزیر خارجه سوریه میگوید مذاکرات صلح ژنو با نمایندگان ائتلاف ملی اپوزیسیون شکست نخورده، بلکه شاهد پیشرفت مهمی است. رویا کریمی مج در گفتگو با ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا میپرسد ولید معلم چه بخش از مذاکرات را پیشرفت میداند؟ ایلیا جزائری در بیروت.
آقای ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه معتقد هست که مذاکرات نه فقط به شکست نینجامیده، بلکه پیشرفت مهمی در مذاکرات روی داده. آقای المعلم گفته پیشرفت مهم در مذاکرات دستیابی به توافق بر سر صورت جلسه هست که در اون مسئله مبارزه با تروریسم در صدر مباحث مطرح خواهد شد در مذاکرات آینده، مذاکراتی که حتی زمانش هنوز مشخص نشده. البته این صحبت‌های آقای ولید المعلم برخلاف صحبت‌های اخضر ابراهیمی میانجی مذاکرات است که گفته در دو دوری که از مذاکرات گذشت هنوز هیچ پیشرفتی حاصل نشده و حتی پوزش خواهی کرد از مردم سوریه، چون که دولت سوریه معتقد هست که نباید هیچ بند دیگری مورد بحث قرار بگیره تا زمانی که مسئله مبارزه با تروریسم به نتیجه نرسیده.
آیه جزایری جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم دولت سوریه رو به مانع تراشی در مذاکرات ژنو متهم کرده. دلیل این اتهام آقای کری چه هست؟
آقای کری به همین مسئله اصرار و پافشاری نمایندگان دولت سوریه بر اینکه مبارزه با تروریسم باید در صدر مباحث باشه و هیچ مسئله دیگری به موازات این مبحث مطرح نشه رو دلیل وجود مانع در مسیر مذاکرات دونسته و گفته این اصرار و عدم نرمش نشان دادن از سوی نمایندگان دولت سوریه باعث شده که مذاکرات به شکست بیانجامه تا اینجای کار و شاید پیشرفت ملموسی نباشه. به گفته آقای کری نمایندگان مخالفان از خود نرمش و همچنین جدیت نشون میدن، چرا که پذیرفتن که دوتا بحثی که بر سرش اختلاف هست، هم بحث تشکیل دولت انتقالی که مورد خواست مخالفان هست که در اولویت مطرح بشه و هم بحث مبارزه با تروریسم به طور موازی با هم مطرح بشن.
آیا جزایری در این میون با توجه به ملموس نبودن نتیجه مذاکرات ژنو، کشورهای عربی آیا اعلام کردن که قصد دارن چه اقداماتی انجام بدن؟
آقای نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در مصاحبه‌ای که با رسانه‌ها داشته گفته که قرار هست خود اتحادیه عرب به همراه اخضر ابراهیمی پرونده سوریه رو به سازمان ملل متحد یا شورای امنیت ببرند. گفته که از این پس مسئله مطرح شدن پرونده سوریه در مذاکرات معنی نداره مگر اینکه طرف‌های بین‌المللی وارد عمل بشن تا تحرکی بدن در این پرونده که به بن‌بست خورده درش مذاکرات میان دو طرف بحران. اما خبرهای منتشر شده در خبرگزاری‌های مختلف از جمله روزنامه وال استریت جورنال آمریکا مبنی بر اینکه کشورهای عربی خلیج فارس، البته بعضی‌هاشون که به نظر می‌رسه عضو گروه دوستان مردم سوریه هستن، قصد دارن کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان که پیشرفته است، یعنی اسلحه مرگبار از جمله موشک‌های ضد تانک ارائه بدن و گفته شده که مسئولان اطلاعات بعضی از این کشورها با فرماندهان ارتش آزاد سوریه دیدارهایی داشتن حدود یک ماه پیش که اگر این مسئله اتفاق بیفته احتمال تغییر وضعیت میدانی در داخل سوریه به سود نیروهای مخالفان وجود داره.
آقای جزائری خیلی خلاصه برای ما بگید که داستان برکناری سلیم ادریس فرمانده ارتش آزاد سوریه چه هست؟
شب گذشته ستاد فرماندهی مشترک ارتش آزاد سوریه بیانیه صادر کرد و اعلام کرد که جنرال سلیم ادریس از ریاست این شورا، یعنی فرماندهی ارتش آزاد سوریه، برکنار شده و سرتیب عبدالاله بشیر که فرماندهی ارتش آزاد سوریه در منطقه قنیطره و جولان رو بر عهده داشت به جانشین آقای ادریس انتخاب شده. در این بیانیه هیچ توضیحی داده نشده مبنی بر اینکه دلیل این اقدام چیه، اما بعضی منابع مرتبط با ارتش آزاد سوریه گفتن که اختلافهایی که در بدنه ارتش آزاد سوریه به وجود اومده، چند دستگی، ضعف تسلیحاتی و همچنین شکستهایی که در نبردهای اخیر هم از نیروهای دولتی هم از مخالفان اسلامگرای مسلح بشار اسد خورده، از دلایل این اقدام هست.
ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت با رویا کریمی مجلس رادیو فردا. تازه ترین تحولات سوریه را بررسی می کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 2112 فشرده خبرها 13:30 دقیقه ایران.